الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز روز بزرگی است، روز ولادت با سعادت امام همام جواد الائمه صلوات الله و سلامه علیه، و مولودی که اعظم و برکتن ازش تعبیر کردند. عرض تبریک داریم به محضر مقدس آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه و همه دلباختگان و عاشقان این مکتب. خب من فقط به عنوان حالا حدیث چهارشنبه این نکته رو عرض میکنم که در قصه ولادت امام جواد صلوات الله و سلامه علیه یک نکته هست برای همه ما که می تواند این نکته خیلی آموزنده باشه، و اون این که همه کسانی که معتقد بودن به امام رضا، همه کسانی که امامت آقا رو قبول داشتن، اما گاهی از اوقات سر یه شبهات جزئی همه دلهاشون می لرزید. این که امام دیر بچه دار شده، مگه میشه امام بچه نداشته باشه؟ خب اگر شما اعتقاد دارید، اگر امامه، اگر به اصطلاح شما روی اصول و اساس آمدید سراغش، جای شبهه نیست. اما چهار نفر این شبهه رو انداختن، همیشه اینجوریست، چند نفر شبهه میندازن، دل همه و بقیه میلرزه. تو این لرزیدن دل یه عده سقوط میکنن، ریزش میکنن. این بوده همیشه، تا جایی که این در تاریخ شیعه خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، یعنی واقعا نه تنها هیچ افتخار برای ما نداره، بلکه بسیار مایه ننگه که امام معصوم امام رضا رو سر همین مولود، حالا به دنیا آمد، خیلی خوب، تا حالا امام بچه دار نمیشد، حالا به دنیا آمد دیگه تمام کنید. نه، آیا واقعا امام رضا بچه دار میشه؟ این بچه بچه خودشه یا بچه خودش نیست؟ دشمن نیست اینجا، خلافت بنی عباس نیست، اینا خودیه، اینا خودیه، از داخل خودی، بله، داخل خودشون. حتی جایی میرسه مطلب مجلسی درست بکنن، اهل اون مجلس رو ببینید، آدم وقتی اسامیش رو میبینه خجالت میکشه، مخصوصا اگه یه قدری با این ربات حدیث و اینا سر و کار داشته باشید، واقعا خجالت آوره. جمع میشن اونجا، از قیافه شناس دعوت کردن که بیاد صدق گفتار علی ابن موسی رضا رو ثابت بکنه. توجه کنید که آیا این بچه مال امام رضا هست یا مال امام رضا نیست. امام رضا رو لباس چجوری بپوشونن، بیل باغبانی بدن دستش، دور از جمعیت نگرش دارن، و اون قیافه شناس هم بیاد بگه تو این جبهه نشسته بچه هیچ کدام نیست، بعد بره اونجا بگه این باغبان بچه این باغبانه، اون وقت قبول میکنه. قول یک قیافه شناس حالا به قول ما از قول خود امام معصوم پیش یه سری از این اصحاب، از این کسانی که خودشونو منتسب به علی ابن ابی طالب میدانن، شیعه میدانن، قول او اعتبارش بیشتره. ببینید، ماها میتونیم در این حد سقوط بکنیم. وقتی موسی بن جعفر از دنیا رفت، واقفیه ابتداشون چند نفر بودن؟ چهار تا وکیل امام بودن. اینا در ایامی که امام در زندان بود، پول زیاد دستشون آمده بود، از وجوهات فربه شده بودن، نمیخواستن این پولا رو از دست بدن، خلاصش چند تا بیشتر نبودن. عنوان کردن که آقا موسی بن جعفر به هر حال عروج کرده به آسمان و چنین و زنده است و باقیه و وکالت ما هم کماکان باقی. خب اینو مطرح کردن، چند نفر بودن که منافع داشتن تو این کار. شما با روات که آشنا هستید، این واقفیون واقفیون ببینه چه شیوعی داره پیش یه عده افرادی که اصلا باور نمی کنه آدم اینا واقفی باشن، تفکر واقفی رو بپذیرن. بعضیشون هم بعدن پشیمان شدن، اما چرا این تفکر از چهار تا آدم برای مثل شماها، شماهایی که شنیدید که ائمه الائمه من بعدی اثنا عشر حتی سنیام نقلش کردن. شماها شنیدید، آشنا هستید به روایات اهل بیت، شماها چرا؟ ولذا ائمه ما فقط درگیر حکومت ظلم نبودند. گفت اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ اگر فقط حکومت ظلم بود، خب با او مشخصه، او راهکاری که ارائه میده، حرفی که میزنه مشخص، میشه زاویه رو باش تنظیم کرد. اما با این داخلی ها چه کنیم؟ با این افرادی که نزدیک هستن چه کنیم؟ این همه مقرب آقا موسی بن جعفر بودند و بعد در این بساط صد بخوردن، چوب خوردن بابت موسی بن جعفر. موسی بن جعفر که زندان بود اینجور نبود که کسانی که طرفدارش بودند در رفاه و آسایش باشند، می زدن از ناحیه حکومت، چوب خوردن. اما همونایی که چوب خوردن، بعد این ادعاها و دردناکتر این که این ادعاها رو چند نفر صاحب نفع مطرح میکنن اما بقیه نفعی ندارن در قبولش، این فقط شعور و ادراک یه قدر خلل داره. در واقفی هم همینجوره، در قصه امام جواد هم همینجور. خود حرکت آقا امام رضا به سمت طوس خب با فشار مأمونه، آقا نمیخواد ولی عهد بشه برای او. او امام رو دعوت کرده، یک مقاصدی هم داره، اغراضی داره. یکی از مقاصدش این است که عده‌ای از به قول خودشون علوی ها قیام کردن در مقابل مأمون بعد از هارون و رشید، میخواد اونا رو کنترل کنه. دوم این که میخواد ارزم به حضورتون که برای خودش یک موقعیتی به دست بیاره. حالا هرچی، آقا رو دعوت کرده اونجا، آقا به اجبار رفتن. خود آقا وقتی از مدینه خارج می شدن رسوندن به همه که این سفر به خواست خودم نیست، با اجباره، ولی آقا حرکت کردن. خب این دیگه فراغ آقا با مدینه بود، از مدینه دورند. اما این که امام رضا می خواد چه کنه یه داستانه، این که کسانی که کنار نشستند این نقزدنها که آقا علی ابن موسی رضا اینا تا حالا حکومت نمیدیدن که این حرفا رو میزدن، حالا دیگه دستشون بند شد، توجه نکردن. آقا وقتی به طوس رفت، خود مأمون ولو ظاهر سازی بود، واقعی نبود، صریح جلو همه گفت اصل این خلافت رو میخوام واگذار کنم. صحبت ولایت عهدی نیست، اصل خلافت رو شما رو دعوت کردم واگذار بکنم. و آقا با بیاناتی با خصوصیاتی نپذیرفتن، ولایت عهدی هم مشروط با اون حرفایی که بود پذیرفتن. اما نقزنها گوشه و کنار چقدر نسبت به علی ابن موسی رضا حرف زدند. این بود آثارش هم تا بعد بود. و علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلامه علیه فارغ از تمام این نقزدنها کار خودش رو انجام میداد. یعنی اون کاری که من بارها عرض کردم، کاری که وجود مقدس آقا امام صادق در بین خواص انجام داد، که اون نشر فرهنگ شیعه بود. فرهنگ شیعه معارف شیعه بود، معارف اهل بیت بود، معارفی که از آقا رسول الله رسیده بود و کمرنگ شده بود، فراموش شده بود، امام صادق در سطح وسیع عرضه کرد. اما این عرض برای عامه مردم نبود، برای اون خواص بود، کسانی تربیت کرد که اینا بعدن هر کدامشان منشأ آثار و برکات شدن. اما آقا امام رضا همین فرهنگ رو در همین قصه آورد بین عامه مردم، نه فقط خواص، عامه مردم، با حوادثی که اتفاق افتاد، جوری که قبل از این حرکت آقا امام رضا، قبل از سفر آقا امام رضا، این تفکر بین عامه مردم، عامه مردم تابع حکومتن، حکومتن بنی عباسه، هر چی هم میگن همه اطاعت میکنن، حکامشون هم قوی هستن، عامه مردم اینه. اما این حرکت امام، همین حرکتش که راه افتاده تا برسه اونجا، ولو از مناطق خاصی که مورد نظر خودشون بود عبور دادن، اما چه اقامت در طوس چه در مسیر، یه قصه‌ای به وجود آورد که خود مأمون احساس خطر کرد در نهایت، یعنی دید به جای اینکه مشروعیت خودش رو تحکیم کنه، آمده تفکر شیعه رو تحکیم کرده بدون اینکه بخواد. این تشیع، حالا ما میگیم تفکر، این معارف اهل بیت، این رسوخ کرده در همه افراد. افراد با چشم خودشون مسئله نماز باران رو دیدن، مسئله نماز عید رو دیدن، مناظره منتشر میشه، اینا میامدن، مرکز بود توس، مرکز خلافت شده بود. جوری آقا علی ابن موسی رضا جا افتاد میان جمعیت مسلمان، نه جمعیت شیعه، میان جمعیت مسلمان، که شما ببینید ائمه بعد از امام رضا رو ابن رضا میگن. چرا؟ برای اینکه این شخصیت اونجور درخشیده که بعدی‌ها رو به نام ایشون میخوان معرفی بکنن، اینجور درخشش داشت. و لذا حکومت ناچار شد بعد از آقا امام رضا دیگه اصلا اجازه نده امامت به اون صورتی که زمان موسی بن جعفر حتی بوده، زمان امام صادق که هیچ، که امام بشینه افراد بیان استفاده کنن، دیگه اجازه نده. شما وضع زندگی امام جواد ببینید چجوره، امام هادی ببینید در چه وضعیتی است، امام عسکری که واویلاست، امام هادی، امام مفترز و طاعه، این مجبور دائم در مراسمات اون بابا شرکت کنه، اونم مثل متوکل، آدمی کثیف، اجبار بکنن تو مجلس شرابش شب بیفرسته امامو بیارن. اینا واقعیت داره، اینا هست دیگه، اینجوری شد قصه. ولو ائمه در اون شرایط هم باز کار خودشون رو انجام دادن و این رشد رو در بین شیعه تقویت کردن، اما ما توجه داشته باشیم، بیاموزیم. ما اینجور نباشه که تا چهار تا رفیق پیدا کردیم در یه مسجد، در یه منطقه، در یه شهر، در یک مملکت، خیلی اظهار علاقه میکنم. تا نق زدن تکون بخوریم، نق زدن. روز اول آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب مواجه بود، نه بعد از رحلت آقا رسول الله، زمان خود آقا رسول الله هم مواجه بود، همون وقت هم نق میزدن افراد، نق میزدن. چرا؟ برای اینکه اون حیثیت‌های غیر اسلامی، ارزش‌های قبیله‌ای در ذهن یه عده از افراد حاکم بود. اگر علی ابن ابی طالب در این غزوه این فرد رو کشته، این فرد از فلان قبیله است، خب بابا اسلام آمده معیار رو اسلامیت و غیر اسلامیت مشخص کرده، کفر آمده اعلان جنگ کرده، اسلام نرفته که به جنگه، اونا آمدن به جنگن، اسلام از خودش دفاع کرده. هیچ کدومتون جلو نمی آمدید، علی ابن ابی طالب پیشتاز بود در همه جا، می رفت جلو. حالا که به دست این کشته شده، ارزش قبیله ای میگه این خون باید بمانه، اسلام هم اصلا مطرح نیست، اسلام مطرح نیست. صحبت این نیست یه مشرک کشته شده، صحبت اینه که بابای من هم قبیلهی من کشته شده. ببینید اینا اثر گذاشت، اینا آقا امیرالمؤمنین هم مواجه بود. امیرالمؤمنین بین اصحاب خودش مواجه بود، حتی وقتی که دور جمع شده بودن با معاویه جنگیده بود در اون جنگ ارزم بزرگتون که صفین، اونجا جنگیده و بعد در خود کوفه آمده، از مدینه آمده کوفه، اصحاب همه اینایی که دورش هستن، نزدیکانش هستن، یک ماه رمضان، خب اینو ببینید دیگه، یک ماه رمضان اونجا اصحاب شروع کردن عرضم بزرگتون که تو مسجد به نماز تراویح خوندن. خب علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب است که اینا رو توجه داشته باشید، فقط به مصلحت خودش کار نمی کنه. تا خلیفه شد گفت معاویه بر کنار. خب در خلافت قبلی که عثمان بود، معاویه ولایت شام رو در اختیار داشته، یه استاندار بود، حاکم بود، گفت بر کنار. گفتن آقا اینجوری عمل نکن، ببین این الان بر کنار کنی، این مقابل شاخشون خواهد کشی، یه چند روز صبر کن، جون بگیری بعد این کار رو بکن. گفت معناش اینه که من الان خلیفه باشم، این هم از طرف من والی باشه، این آدم ظالمی است، این مبلغ و عرضم به حضورتون که حامل همون تفکر جاهلی پدرش ابو سفیان و بنی امیه است. این ظلم به مردم میکنه، همه اون ظلمایی که این حاکم میکنه، من خلیفه‌ای که اینجا نشستم درش دخیلم و من راضی به این ظلم ها نمیشم، حاضر نیستم. او ظلم میکنه، این ظلم از ناحیه من میشه، من حاضر نیستم ولو از ناحیه من ظلمی متوجه مردم باشه. علی ابن ابی طالب، خب این علی ابن ابی طالب فرستاد اونجا نماز تراویح بدعته، آقا رسول الله فرمود نماز مستحب به جماعت خونده نشه، این بدعت اون بابا گذاشت، اونم برای این بود که مردم جمع میشدن، به قول معروف ما رمزون نمیخوابیدن شب، جمع میشدن، مسجدم جای خوبی بود برای گعده، وقتی جمع میشدن حرفای سیاسی میزدن، حرفای سیاسی هم خلاصه مسئله داره. این نقشه کشید که حالا که جمع میشید نماز بخونید، چرا حرف دنیا میزنید، نماز بخونید. نماز رو کم کم به جماعت خوندن، همین نماز در ماه رمضان خب مستحب به شبها نماز خوندن چنین چنان، اما جماعت نداریم، گفتم به جماعت هم بخونید اشکال نداره. خودشون هم قبول دارن بدعته، نعمت البدعه هم خودش گفت، اینم نقل میکنن. علی ابن ابی طالب فرستاد، همین جمعیت طرفدار آقا علی ابن ابی طالب که کنار جنگیده بودن فریاد وا عمرا شعار دادن مقابلش، امام حسن مشتبه رو فرستاده بود شعار دادن و قبول نکردن. آقا چیکار کرد؟ خب انذار کردیم، ارشاد کردیم، نمیخوان بفهمن جهنم، خب نه نه بخونید، هر غلطی میخواید بکنید بکنید، بخونید، رها کرد. این واقعیته، ولذا توقع نداشته باشیم که خود ماها، ما هم در اون مکتبیم، علی ای حال این مکتب همیشه با این مسائل مواجه بوده، ما هم داعیه دار همین مکتبیم. اگر افراد میبینید خب در دور و بر انسان هستن، ریزش میکنن، نق میزنن، تا یک کسی مثل این که همه متوجهن کی فلان اتهام رو بزنه تا همه بپذیرن، این هست، این طبیعیه. این بزرگان ما، ائمه ما هم داشتن، دائم مبتلا بودن. خود بعد از امام عسکری، خود آقا حجت ابن حسن مگه مبتلا نبوده؟ با چه شبهاتی وارد شدن و چه کسانی آمدن و تابع اون شبهات شدن و بیرون رفتن از این حریم، اینا رو داریم. ولذا ما بیاموزیم از زندگی ائمه، به خصوص امروز که روز ولادت با سعادت آقا امام جواد صلوات الله و سلامه علیه است. خود ولادت ایشون در چه ظرفی واقع شد و آثار و تبعاتی که این ولادت بعدن داشت چی هست؟ بالاخره تفکر شیعه از همه این مصیبت‌ها سرفراز بیرون آمد. این خط غیبت از غیبت صغرا به غیبت کبرا کشید، ولو همون نواب اربعه چقدر مصیبت داشتن و چقدر افراد مقابلشون عرضم به حضورتون که قد علم کردن، اما گذشت، دوران غیبت صغرا شد، غیبت کبرا شد، و در دوران غیبت کبرا الکلام الکلام، مثل اینکه قضیه دائم باید تکرار بشه همیشه. این رو بدانیم، اون تفکر حق، فهمش، درکش به واقع مطلب برای همه افراد متاسفانه مقدور نیست. این که میگه مقدور نیست، نه این که حالا خدا نمیخواد یا امثال اینها، مقدور نیست از این باب که همه اون کشش رو ندارن، همه اون فکر رو ندارن، همه اینقدر فکرشون رو به کار نمی اندازن که تشخیص بدن حق چیست و غیر حق چیست. این واقعیته. رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، تا قیامت می رود تا نفخ صور. این هست، بعد هست، قبل بوده و ادامه داره، اما ما باید بر استقامت و پایداریمون تکیه کنیم، همون جور که آقا، وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین، خب چند روز دیگه روز ولادت آقا امیرالمؤمنینه، امیرالمؤمنین گل سرسبد آفرینشه، لولا کلما خلقت الافلاک و لولا علی لما خلقتوک، اینا رو داریم دیگه. این علی ابن ابی طالب چی کشید؟ علی ابن ابی طالب یه مصیبت داشت کنار پیغمبر تو مکه، قبل از مهاجرت، قبل از هجرت، تو همه چوب زدنا علی بود و شریک بود، بعد در مدینه تو همه مصیبت ها جنگ ها بساط علی بود. پیغمبر از دنیا رفت، 25 سال خانه نشینی، تمام فشارها، تمام هجمات روی علی ابن ابی طالب بود. 5 سال خلافت داشت، تو 5 سال 3 تا جنگ خانمانسوز عجیب و غریب تحمیل کردن، تحمیل کردن، قاستین، مارقین، ناکسین. خودش میفرماید دیگه، یه کسانی خرمقدس خواه، اونا یه تیپ بودن، یه کسانی ارزم به حضورتون که مثل معاویه حق بازهای هفت خط، اینا بودن. یه کسانی هم اونا یه وضع خاص داشتن، عیال پیغمبر رو سوار شطور میکنن، اصحاب پیغمبرن، مردم رو به شبهه انداختن که بابا این همه اصحاب پیغمبر، زن پیغمبر، مگه میشه باشون جنگید؟ اینا آمدن به عنوان حق خواهی و خونخواهی، خون عثمانی که خودشون ریختن کشتنش. اینم هست دیگه، علی در 5 سال 3 تا جنگ، این علی ابن ابی طالب بود. معذاره که این علی ابن ابی طالب اون چه باید برسانه رسوند، اون چه باید تأسیس بکنه تأسیس کرد، و خداوند هم عنایت کرد و این علی رو نامش رو حفظ کرد. 70 سال لعنت کردن بالای منبرها، لعنت علی ابن ابی طالب جزء فرائض شده بود. بعد از نماز اگر لعنت نمی کردن نماز قبول نبود، بود دیگه، اینجور مسجد و ذکر می ساختن. اما خدا علی رو حفظ کرد، خدا حفظ کرد، خیال نکنید ما علی رو حفظ کردیم، خدا حفظ کرد. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، خدا حفظ کرد و حفظ می کنه. ماها نیستیم علی رو حفظ میکنیم، ما خیلی هنر داشته باشیم زیر سایه علی خودمون رو حفظ کنیم، ما خیلی هنر داشته باشیم تحت لوای علی ابن ابی طالب خودمون رو حفظ کنیم. ما عاشورا رو زنده نگه نمیداریم، عاشورا ما رو زنده نگه میداره، عاشورا به ما بقا میده. توجه داشته باشیم. به هر حال روز بزرگیست به مناسبت این کلمات رو گفتیم، امیدواریم خداوند عالم انشاءالله ایدی ما رو در این روز مبارک آگاهی وسیع و عمیق نسبت به مسائل قرار بده. ما در این روزگار به این آگاهی عمیق نیاز داریم، ما شناخت اساسی نیاز داریم، ما محتاج این شناخت ها هستیم، ما مشکلمون این شناخت ها و فهم هاست از مسائل. انشاءالله امیدواریم خداوند این عید رو مبارک کنه و ایدی ما رو به هر حال همین توسعه فکری ما انشاءالله قرار بده. اما بحثمون، خب ما آقایون توجه دارن که روز شنبه روز ولادت با سعادت آقا امیرالمؤمنین که تعطیله، یک شنبه و دو شنبه خب ایام اعتکافه، اینجا مسجد جامعه دیگه، در همین نقطه در همین جا و اون شب سونه هم اعتکاف برگزار میکنن، ولی ازا درس ما بعد میفته برای روز سه‌شنبه. سه‌شنبه انشالله، سه‌شنبه و چهارشنبه رو میخونیم انشالله. اما بحثمون، فرمایش مرحوم شیخ رو مطرح کردیم. خب مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه ولو با تردیدم همراهه، اما مرفوعه رو ایشون مقدم میکنن بر مقبوله به حساب فهم اصحاب و عمل اصحاب. عمل اصحاب هم از اون طرف ایشون باش مشکل دارند، ولو این که مقبوله به اصطلاح، خیلی نقلش وسیع، همه نقلش کردن، اشهر هست به حسب نقل روایی، یعنی شهرت روایی مقبوله داره. خود شیخ هم از کسانی است که در اینجا خود به مشتهر رو شهرت روایی میخواد ببینه، پس مقبوله باید بگه. اما ایشون در اینجا بر میگرده و مرفوعه میگه که عمل اصحاب بر طبق مرفوعه است. عمل اصحاب میشه فتوا، این خلاف اون چیزیست که خود شیخ قصد کرده. حالا عمده چیزی که مرحوم شیخ رو وادار کرده در اینجا که بفرماین عمل اصحاب بر طبق مرفوعه است نه مقبوله، دو چیز عمدتاً. یک، ترتیبی که در مقبوله هست که ابتدا به صفات راوی شروع میکنه، از صفات راوی شروع میکنه، اصحاب ابتدا از شهرت شروع کردن، این منطبق هست با مرفوعه نه با مقبوله. بعد شیخ در مقام توجیه برمیاد میگه بله اینجا توجه داشته باشید، ولو مقبول ابتدا آمده از صفات راوی شروع کرده، اما بحث حکمه اینه، صحبت روایته نیست. این صفات صفات حکمه، اصلا صفات راوی نیست، ولذا در مقبوله هم وقتی از روایت و تعارض صحبت میشه که راوی میگه اینها عدلان مرزیان و بعد مستندشون هم روایته، اینجا چه کنیم؟ اینجا خذ بمشتهر رو، خذ بالمجمع علیه رو در مقبوله میفرماید. این یک نکته است که این مسئله ترتیبی که در مقبوله وجود داره و این ترتیب مورد قبول اصحاب نیست، عمل اصحاب این است که در این مرجحات اول میان سراغ شهرت، اینجا مرفوع مقدمه و باید حمل بکنیم یا حمل نکنیم، معنا کنیم واقعا مقبوله. اون صفات صفات راوی نیست، صفات حکمه، صفات فقیهه. دو تا فقیه در حکمی اختلاف پیدا کردن، ولذا در اونجا تعابیری که هست افقههم و امثال اینها، این با راوی سازش نداره. حیثیتی که در راوی دخیل عرض کردم، یکی وساقت، یکی عدالت، اورعیت، افقهیت، این ربطی به روایت و راوی نداره. این رو شیخ شاهدی هم براش میاره، شاهد ایشون روایت داوود ابن حسینه که الان میخوانیم، که اون هم در مورد حکمین واقع شده، همین تعبیر و همین معنا رو داره. این یه داستانه که مرحوم شیخ روی این اساس آمدن قائل شدن که عمل اصحاب بر طبق مرفوع است. حالا کار نداریم این عمل از نظر ایشون نباید تمام باشه، عمل اصحاب فتواست، شهرت فتواییه، او جدا. مطلب دومی که در اینجا هست، شیخ هم صریح بهش اشاره نکردن، اما مورد نظر مبارکشون هست، این است که در مقبوله بعد از این که مرجحات رو ذکر میکنه، آخرش وقتی میگه اینها در این جهت هم چی بود آخری؟ مثل هم هستن. امام در آخر امر به توقف فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات داره، امر به توقف میده حتی تلقا امامک. توجه. اینجا در مقبوله این معنا رو گفتن توقف. توقف مورد قبول اصحاب در مقام عمل نبوده. این روایت مرفوع آخر کار وقتی هیچ کدام از این مرجحات در روایت نیست، حتی هر دو رو راوی عرض میکنه، هر دو مطابق احتیاط هستند یا مخالف احتیاط هستند هر دو، اینجا چه کنیم؟ امام امر میفرمایند به چی؟ به تأخیر. اینجا در مرفوع تأخیر گفتن و همه قبلا عرض کردیم بحث تأخیر رو که مطرح کردیم، همه از شیخ طوسی ادعای اجماع میکنن که ما بعد از آنی که ناامید شدیم که یکی از روایتین رو مقدم کنیم با مرجح، مقتضای حکم تأخیره. اینو اصحاب گفتن، عمل اصحاب بر تأخیره نه بر توقف. این هم هست، این دو عامل، یکی مسئله ترتیب، یکی مسئله تأخیر، حکم به تأخیر که اینجا هست، باعث شده که شیخ رضوان الله علیه بیان بفرماین عمل اصحاب بر طبق مرفوع است، ولذا مرفوعه با اینکه سند درست حسابی نداره، اما اون عمل اصحاب میاد جبر ضعفش رو میکنه، این برای ما معیار میشه. و مقبوله با اینکه سند درست داره حالا از نظر ما، او رو کنار میگذاریم. حالا این فرمایش شیخ درسته یا درست نیست بعد میپردازیم. شیخ در بیان معنای اول که اینجا در مقبوله اول امام از صفات شروع میکنه، این صفاتی که شروع میکنه، خب اونجا خاطرتون هست در مقبوله سوال میکنن دو نفر تنازع دارن فی بیع او میراثه، این دو نفر چیکار بکنن؟ اینجا برن سراغ این قضات ظلم؟ امام فرمان نخیر، یه نفر از خودمون رو که این صفاتو داشته باشه انتخاب بکنن، تحاکم رو پیش او ببرن، برن پیش او رفع خصومت بکنن، از خودمون قاضی تحکیم. بعد اونجا عرضه می‌دارد که در اینجا راوی اینها دوتاییشون، خب قاعده شیعه همینه، این دوتاییشون روی یه نفر توافق نمی کنن، هر کدوم یکی رو میگن. دو تا حکم هست، یکی اون حکم اونه، یکی حکم این. اینجا چه کنیم؟ مخصوصا وقتی که این دوتا حکم هم با هم اختلاف دارن، اختلافشون هم مستندش روایته، این روایت اینه. امام می فرماین اونجا خوز به قول افقه، اعدل، اورع، اینا رو ذکر میکنه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه میخوان بفرماین که اونجا به قرینه این که افقهیت رو امام ذکر کرده و افقهیت در راوی بودن و نقل روایت نقشی نداره، نقش مال وثاقت و عدالت در نقل حدیث، ولذا اونجا صفات رو به راوی حدیث، چون اینا هر دو مستندشون حدیث، اختلافشون در حدیثه، اینجا ترجیحی که امام عنوان فرمودن رو حیث راوی بودن نرفته، روی حیث حاکم بودن رفته در مقبوله عمر ابن حنظله، ولذا این شبیه این روایت داوود ابن حسینه که شیخ شاهد میاره. روایت داوود ابن حسین، حسین به اصطلاح ما رواه و مرحوم صدوق رضوان الله علیه در فقیه محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی ان داوود ابن الحسین ان ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه فی رجلین اتفقا علا عدلین جعلاهما بینهما فی حکم وقع بینهما فیه خلافون فرضیا بالعدلین. خب عبارت رو دقت بفرمایید، یه اینجوریه: فی رجلین، دو نفر هستن، اتفقا علی عدلین، که این عدلین را جعلاهما بینهما فی حکم وقع بینهما فیه خلافون فرضیا بالعدلین، راضی شدن این دوتا عادل هرچی حکم کردن قبول کن. دو تا عادل هم از این باب که هر کدوم از اینها یکی رو انتخاب کرده، یعنی روی یه نفر توافق نکردن، چون در قاضی تحکیم در باب قضا این است که ابتدا روی یه نفر اینا توافق بکنن، اون یک نفری که خصوصیات حالا چی باشه، ما میگیم قاضی تحکیم باید مجتهد باشه، روی او توافق بکنن. اینجا روی یه نفر توافق نکردن، روی دو نفر توافق کردن. این بالعدلین فختلف العدلان بینهما. اینجا در این روایت خصوصیت اینه، مثل مقبوله نیست که اختلافشون ناشی باشه از اختلاف در مستند و حدیث، نه، اختلاف فقط در حکمه. دو تا حاکم مستند هر چی دارن برای خودشون، دو تا حاکم در حکمی که میدن اختلاف پیدا کردن، قول کدومشون مقدم باشه. نه صحبت از حدیثین متعارضینه، نه صحبت از این است که مستند این عدلان در حکم حدیث بوده، هیچ این حرفا مطرح نیست. ممکنه آیه بوده، اجماع بوده، اصلا حدیث مطرح نیست. شیخ میفرماید ببینید اینجا که در این روایت دو تا حکم هست، دو تا حکم عادل، هیچ صحبت حدیث هم نیست، این دو تا حکم اختلاف پیدا میکنند، ان قول ایهما یمزی الحکم، این مضی حکم طبق قول کدوم باشه؟ قال ینظر یا ینظر الا افقههما، عنایت فرمایید افقههما، این دو تا باید فقیه باشن، قبلا گفتیم باید عادل باشن، ملا باشن، عارف به احکام باشن، افقههما رو مقدم بداره و اعلمهما به احادیثنا و اورعهما فینفذ حکمه، این حکمش نافذ میشه. خب اینجا وثاقت اصلا به کار نرفته، اینجا یکی افقهیت به کار رفته، یکی اعلمیت به کار رفته، یکی اورعیت. اینا دقیقاً چیزایی هست که در اون روایت مقبوله هم خیلی شو داریم، ولذا بله خب بله و حالا نه ببینید حیث فرق بکنه، در حیث راوی مسئله صدق نقله، در مسئله فقیه اتقان استنباط از حکم، ولذا افقهیت موضوعیت پیدا میکنه. حالا اورعیت هم اضافه شده، هر دو ورع هستن، اما اورعشون اعلمهما به احادیثنا. امام میفرماید ببینید در این روایت، روایت داوود ابن حسین، هیچ صحبت روایت نیست، صحبت عکبینه. امام همون تعبیراتی که در مقبول اول داشته اینجا هم میکنه و لذا شیخ نتیجه میگیره پس اون چه در مقبول اول کار آمده در صفات، این صفات ربطی به صفات راوی نداره، این صفات حکمینه. بحث رجحان و مرجحات از خذ بالمجمع علیک بین اصحابه، یعنی از فراز بعدی شروع میشه. این روایت شیخ هم این روایت رو نقل کرده به اسنادهی عن محمد ابن علی ابن محبوب، عن الحسن ابن موسی الخشاب، عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر، عن داوود ابن الحسین. هم سند شیخ تمامه، هم سند جناب ارزم به حضورتون که صدوق رضوان الله علیه. داوود ابن حسین هم قبلا گفتیم داوود ابن حسین از نظر ما وثاقتش تمامه، به حساب اینکه نقل صفان ابن یحیی از ایشون، بله بله، ایشون تمام. مضافاً به این که اسناد مرحوم صدوق رضوان الله علیه به داوود ابن حسین، این اسناد هم درش عرضم به حضورتون که یک نفر بود اینجا من چشم حکم ابن مسکین، در اسناد صدوق به داوود ابن حسین حکم ابن مسکینه که مرحوم آقای خویی عنوان فرمودن که این وثاقت نداره. راسته، این تنصیص بر وثاقت در کتب رجال نداره، حتی واقفی بودنم به نسبت دادن چسبوندن. اما ما قبلا هم عرض کردیم راجع به ایشون، هم محمد ابن ابی عمر هم احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی از ایشون روایت نقل میکنن، از این حکم ابن مسکین. پس اگر چه تنصیص بر وثاقت در کتب رجال نداره، اما توثیق عام شیخ در عده شاملش میشه، که این توثیق عام ما قبول داریم. بنابراین این دوتا روایت، این دوتا سند، این دوتا تاریخ صحیح میشن. استنادی هم که مرحوم شیخ فرموده استناد به یه روایت معتبره و این فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه. تا روز بعد انشاءالله.